بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بزرگواران، معلمان و مربیان و نوجوان محترم. انشالله که طاعت و عبادات همه بزرگواران مقبول درگاه احدیت واقع شده باشه در روز 11 ماه مبارک رمضان هستیم و این لحظات پر از شرافت و برکت و خیر و رحمت رو داریم میگذرونیم. انشالله که به حق همه سوره های قرآن کریم ما بتونیم از این لحظات به بهترین نحو کمال استفاده رو ببریم. انشالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. خب خیلی میبخشید که ما نتونستیم دیروز در خدمتون باشیم. جلسه 4 فهم قرآن دبیرستان رو امروز در خدمتونیم. خب تو 3 اول چه مباحثی مطرح شد؟ خب جلسه اول که ما سعی کردیم یه کلیاتی از همه آنچه که ما نیاز داریم برای اجرای فهم قرآن دبیرستان، کتابهایی که نیاز داریم، اون چارچوبای اصلی رو گفتیم بعد شما بدونید و اینکه سعی کردیم همه رو در یک جلسه خدمتون ارائه بدیم. اگر کسی این جلسه اولشون هست، خب صوت ها در کانال فهم قرآن دبیرستان در بله و در گیتا هستش، میتونید اون صوت ها رو گوش بدید و مباحث رو تا بتونید دنبال بکنید. جلسه دوم رفتیم روی کتاب فهم قرآن دبیرستان که در واقع این طرح روی اون کتاب نوشته شده، کتاب مادر فهم قرآن در دبستان و دبیرستان، که این کتاب دوتا بخشه. کتاب فهم قرآن در دبستان بخش اولش، کتاب فهم قرآن در دبیرستان بخش دومش. ما سعی کردیم فهم قرآن دبیرستان رو خدمتون رؤوس مطالبش رو توضیح بدیم و کارگاه سوم پرداختیم به کتاب راهنمای مربی. می‌خواستیم اونم یه جلسه بگیم ولی خب مطالبش نیاز به توضیح و تفصیل بیشتری داره، به خاطر همین خب تمام نشد. انشالله امروز بتونیم کتاب راهنمای مربی رو تمام بکنیم و فردا یه ذره بیشتر می‌خوایم بپردازیم به در واقع خود کتاب اول رو به عنوان نمونه یکم مطرحش میکنیم و با دوستان یکم تمرین میکنیم انشالله کتاب اول. خیلی خوب، ما کتاب راهنمای مربی رو پیش رفتیم و جلو تا به اینجا ما در واقع 6 جدول داریم. یه جدول برای سال اول، یه دونه برای سال دوم، برای سال سوم، برای سال چهارم، برای سال پنجم، برای سال ششم. ما چرا کتاب راهنمای مربی رو داریم میخونیم؟ ما گفتیم که آقا وقتی که ما روی کرده فهم قرآن دبیرستان رو در کتاب ما در یاد گرفتیم، مربی نیاز داره که نقشه یا راه رو بلد بشه، نیاز داره این سازه و این دستگاهی که ما در 6 به نوجوان میخواییم یک سری قوانین و حقایقی رو به واسطه سوره هایی به نوجوان منتقل بکنیم، نیازه که خود مربی این راه رو برود و بشناسه، شناخت پیدا بکنه، شناخت داشته باشه نسبت به این راه. به خاطر همین تسلط مربی و معلم روی این در واقع نقشه ها و جدول ها اهمیت داره. بحث حفظ کردنش نیست، بحث اینه که ما با اینها آشنا باشیم، بدونیم الان کجای راهیم، بدونیم که آقا تو سال اول محور چیه، چه سوره هاییه و هر سوره در واقع چه جهتی به ما میده در اون موضوع انتخابی. یه سری جملاتی رو من نوشتم اون زیر جدول که مثلا جدول دوره اول یه جمله ای رو نوشتم. این جملات رو تا سال 6 با هم ببینیم، با هم دیگه ببینیم. تو جدول دوره اول نوشته شده که به عنوان یک انسان باید حرکت رو به رشد داشته باشیم. پس محور همه سال اول بحث اینه که ما باید در مسیر رشد حرکت بکنیم. ما باید حتما حرکتمون در مسیر رشد باشه. به عنوان یک انسان باید حرکت رو به رشد داشته باشیم. تو سال دوم باید برای حرکت رو به رشد، برای اینکه این حرکت رو به رشد باشه، باید خیلی چیزها رو بدانیم. به دانستنی هایی نیاز داریم. باید علم رو در خودمون تقویت بکنیم. به قوانینی نیاز داریم وقتی میخواییم در مسیر حرکت رو به رشد باشیم. باید خیلی چیزها رو بدانیم. جدول دوره سوم و سال سوم برای حرکت رو به رشد نیاز به تحول داریم، نیاز به اینکه بتونیم تغییر و تحولات سازنده ایجاد بکنیم. دوره چهارم برای حرکت رو به رشد به شناخت راه و ساختن مسیر نیاز داریم. برای حرکت رو به رشد به شناخت راه و ساختن مسیر نیاز داریم. راه رو باید بشناسیم و بتونیم مسیرهای درست بکنیم. برای حرکت رو به رشد نیاز داریم که زندگیمون سیر ارتقایی داشته باشه، متوقف نباشه هیچ وقت در مسیر رشد. و در سال آخر برای حرکت رو به رشد نیاز دارم تا رسیدن به نتیجه استمرار داشته باشم. چیزی که هی داره تکرار میشه و شما این رو در واقع بهش اگر باید حتما توجه بکنی، بحث حرکت رو به رشد، حرکت رو به رشد داشتن. ما باید بتونیم حرکت رو به رشد داشته باشیم. حالا این حرکت رو به رشد به همه این چیزهایی که گفتیم نیازه. یه دور دیگه سریع ببینیم. اولا باید حرکت رو به رشد داشته باشیم. برای این حرکت باید خیلی چیزها رو بدونیم. برای این حرکت نیاز به تحول داریم. باید بتونیم راه رو بشناسیم و مسیری رو بسازیم. باید سیر ارتقایی داشته باشیم. برای حرکت رو به رشد باید زندگیمون سیر ارتقایی داشته باشه و باید انقدر ادامه بدیم تا به نتیجه برسیم. پس اینی که یک انسان زندگیش در مسیر رشد باشه ناگزیر به اینا نیاز داره. باید خودشو تقویت علمی بکنه، باید اهل تغییر و تحول و قیام و اینها باشه، اهل نشستن باشه که چیزی حل نمیشه. باید بتونه راه رو تشخیص بده دیگه، نه راه. مثلا در مسیر که داره میره شاید مواجه بشه با راه های مختلفی در زندگی، کدومش رشته و راه رو بتونه بشناسه و حتی اون جاهایی که راهی نیست بتونه مسیری رو بسازه. اگر تو این مسیر حرکت سطح خودش رو بالا نبره متوقف میشه. خب قاعدتا دیگه نمیتونه هی این حرکت در مسیر رشد خودش رو ارتقا بده، هی ارتقا بده و اینکه باید استقامت بکنه تا اینکه به نتیجه برسه و استمرار ببخشه برای این حرکت خودش. پس برای این حرکت رو به رشد همون جوری که میبینید توی این 6 سال هر کدومش داره یه بعدی و یه جهتی از این حرکت رو به رشد رو مطرح میکنه. خیلی خوب، ما دوره اول رو با هم دیگه عنوان کردیم و بیان کردیم. دوره اول رو با هم دیگه دیدیم، جدولش، جدول دوره اول رو دیدیم که آقا این سوره ها چه سوره هایی هستن و یادآوری چه نیازی، ایجاد چه تغییری در نوجوان، پاسخ به چه ابهامی در نوجوان هست، با چه علوم و معارفی مرتبطه و مفاهیم قرآنی مرتبطش چه هستش. تو سال دوم موضوع چی میشه؟ موضوع میشه در واقع موضوع میشه دیدن برای دانستن، مشاهده کردن موضوع ماه، مشاهده کردنی که انسان رو به انسان بصیرت بده، به انسان سبب دانایی انسان بشه. همچون مشاهده ای ما میخواییم. سوره هاش سوره فیل، سوره قریش، سوره فجر، سوره غاشیه، قلم و سوره نجم هستش. این شش تا سوره، این شش تا سوره یه دور با هم دیگه ببینیم. مثلا تو سوره مبارکه فیل یادآوری چه نیازی؟ نیاز به دیدن فعل خدا برای تعیین سرنوشت خودش، نیاز به اینکه ما باید بتونیم در زندگی فعل خدا رو ببینیم و مشاهده بکنیم. خب چه تغییری قرار حاصل بشه به واسطه این دیدن فعل خدا؟ از این گمان نادرست که اتفاقهای عالم تصادفی است خارج میشوم و وجود نیروی قوی پیش برنده ای را احساس میکنم. چون که فعل خدا دیده میشه و رؤیت میشه، از یک گمان اشتباهی خارج میشه. اون گمان چیه؟ اینی که خب تصادفیه. خیلی اتفاقا تصادفیه. نه، تصادفی نیست. یک نیروی قوی که دارای حکمت است پشت این اتفاق هاست. چه ابهامی پاسخ داده میشه؟ داستانهای گذشته و قرنهای پیش به من چه ارتباطی ده؟ من چه جوری میتونم از داستانهای گذشته استفاده بکنم؟ چه جوری میتونم استفاده بکنم؟ ارتباط با چه علوم و معارفی؟ عمق دید انسان تغییر میکنه و این ویژگی خاص انسان. عمق دید انسان یعنی دید انسان از یک ظاهری به یک باطنی میره و داخل میشه، از یک ظاهری به باطنی در میاد. مفاهیم قرآنی مرتبط رأیت، بحث رؤیت، رأیت ارایتون و فعل خدا. بحث رؤیت پس خیلی مهمه. مثلا سوره مبارکه فیل سوره چیه؟ سوره رؤیت فعل خداست. رؤیت فعل خدا. الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل. الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل. آیا رؤیت کردی که فعل رب در مورد اصحاب فیل چه بود؟ تو سوره مبارکه قریش نیاز به دیدن اراده خدا برای تعیین مسیر زندگی، بتونیم اراده خدا رو ببینیم. چه تغییری حاصل میشه؟ از این که درباره توانهای جمعی بی اهمیت باشم خارج میشوم، وجود نیروی تدبیر کننده رو احساس میکنم. این که اولا خدا در جمع یک توانی قرار داده، در جمع و مورد توجه فرد قاعدتا قرار میگیره، و اینکه اون نیروی تدبیر کننده رو که اون توان رو در جمع قرار داده رو احساس میکنن. این وقتی میگه ایجاد چه تغییری، برای نوجوانه دیگه، یعنی قاعدتا با یادگیری سوره مبارکه قریش چه تغییری در اون حاصل میشه؟ این تغییر پاسخ به چه ابهامی داده میشه در نوجوان؟ آیا نیروی تدبیر کننده ای دین را در مکان و زمان خاصی برای انسانها آورده یا نه؟ دین مکان و زمان خاص نمیشناسد و یک سری و یک مجموعه ای از قوانین ثابت است در همه انسانها در هر مکان و زمان. ارتباط با چه علوم و معارفی؟ بحث زندگی جمعی. مفاهیم قرآنی مرتبطش ایلاف، بحث الفت، بحث الفت تو سوره مبارکه قریش مطرح میشه. بله دیگه، کتابا دقیقاً بر اساس اینها، یعنی کتابهای حرفهای خانم غلامرضایی، پرسیدین که این نظام موضوعات دقیقاً در کتابها آمده. کتاب سال دوم جلد دوم تو مثلا سوره مبارکه قریش رو این محور رفته جلو. رو محور چی رفته جلو؟ رو محور دیدن اراده خدا در زندگی جمعی، رو این محور رفته جلو. سوره مبارکه فجر چون سال دوم سال مشاهده است، مشاهده‌ای که بتونه دانایی و فهم گزاره‌ای ما را افزایش پیدا بکنه. تو سوره مبارکه فیل دیدن فعل خدا، سوره قریش دیدن اراده خدا، سوره مبارکه فجر نیاز به دیدن روح خدا برای تعیین معیارهای زندگی خود. ما باید بتونیم روح خدا رو ببینیم. چجوری میتونیم ببینیم؟ ایجاد چه تغییری از ساده لوحی در برخورد با پیشرفت‌های ظاهری زندگی خارج می‌شوند، ارزشمندی زندگی را احساس می‌کنند. ظاهر دنیا گولم نمی‌زنه. فریبم نمی‌ده. اینی که تو سوره مبارکه فجر از اقوام مختلف میگه که آقا تو اقوام مختلف رو دیدی که چقدر از لحاظ پیشرفت در زندگی پیشرفته بودن، تو اونا رو مشاهده کردی؟ خیلی پیشرفت های اونها باعث نمیشه که من قدرت خدا رو نبینم. ارزشمندی زندگی رو احساس میکنم، یعنی میفهمم که این زندگی به چه صورت ارزشمند میشه. این تغییر باید در بچه‌ها به واسطه سوره مالک فجر حاصل بشه. چگونه به جامعه های مختلف نگاه کنم؟ پاسخ به چه ابهامی؟ به این ابهام. چگونه میتونم به جامعه های مختلف نگاه بکنم؟ اینی که خیلی وقتا بچه‌ها نسبت به مثلا به جوامع غربی، به کشورهای به ظاهر پیشرفته نگاه اشتباهی دارن، این ابهام پاسخ داده میشه که چجوری باید به این جوامع نگاه کنیم. آیا صرفاً این که اونها پیشرفت‌های ظاهری دارند ارزشمندی ایجاد میکنه؟ نه، عینکشون درست میشه به واسطه سوره مبارک فجر. ارتباط با چه علوم و معارفی؟ وجود سیر در زندگی فردی و اجتماعی. مفاهیم قرآنی مرتبط مشاهده سیر در زندگی فردی و اجتماعی برگرفته از آیات اول سوره مبارک فجر. اوایل سوره داره چی میفرماید؟ اوایل سوره داره همینو میگه، داره در مورد این سیر صحبت میکنه که بسم الله الرحمن الرحیم و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر، یه سیری رو میگه. و لیل اذا یسر، خود یسر یعنی قسم به شب، اون هنگام که داره میره رو به روشنایی. هل فی ذلک قسم لذی حجر، که دیگه بعد در مورد قوم عاد که سازه های خیلی خاصی درست میکردن، قوم ثمود که تو صحراها خونه درست میکردن، فرعون که قدرت های آنچنانی داشت، در مورد اونا صحبت میکنه که علم تره کیف فعل ربک، آیا ندیدی که فعل رب رو در مورد اونها چی شد؟ پس اون پیشرفت های ظاهری چرا نتونست جلوی فعل رب بیسته؟ پس تو سوره مبارکه فجر در واقع مسیرمون به این سمت. تو سوره مبارکه غاشیه نیاز به دیدن عظمت خدا برای تعیین مقصد زندگی خود، بتونیم به واسطه دیدن عظمت خدا مقصد زندگی خودمون رو چیکار بکنیم؟ تعیین بکنیم، به شکل پایدار انتخاب بکنیم. تو سوره مبارکه غاشیه بحث پدیده های طبیعی و مشاهده اونها و مخلوقات و حیوانات و اینها خیلی مهمه. بحث نظر کردن به ابل تو این سوره است دیگه، تو سوره مبارکه غاشیه مطرح میشه که آیا به چطور دقت نکردید، ندیدید. یادآوری چه نیازی؟ این ایجاد چه تغییری از برخورد سطحی و بیهوده با طبیعت خارج می شوم؟ احساس این که خود را جز کوچک متصل به نظامی بزرگ نیابم در من زنده می شود. این تغییر بردن بچه ها دیگه خیلی ساده و بدون مقصد به طبیعت نگاه نمی کنن. خودش رو متصل به یک نظام بزرگ می بینن. پاسخ به چه ابهامی؟ چگونه از پیرامونم استفاده بکنم؟ افلا ینظرون الی الابل، تو سوره مبارکه غاشیه مطرح میشه، کیف خلقت، پاسخ به چه ابهامی؟ این که چجوری از پیرامونم استفاده بکنم، با چه علوم و معارفی در ارتباط هستش، نقش محیط پیرامونی در تغییر انسان. مفاهیم قرآنی نظر و دیدن های سطحی و عمقی برگرفته از نظر در سوره، عناصر طبیعت برگرفته از خود سوره. تو سوره مبارکه قلم نیاز به دیدن، میبینید همه دیدن داره، چون قراره که موضوع تو سال دوم مشاهده. چه مشاهده ای؟ مشاهده ای که من با همراه با یک دانستنی باشه، نه هر مشاهده ای، بتونم عبرت بگیرم، بتونم از رخدادها، از طبیعت اینا برداشت هایی داشته باشم. تو سوره مبارکه قلم نیاز به دیدن صفات رحمت خدا برای تعیین نعمت ها. چه تغییری؟ از اینکه درباره چگونگی رفتارهای اخلاقی از هر توصیه بی‌منبعی پیروی کنم خارج می‌شوم. چقدر این مهمه. نیرویی که می‌خواهد به من نعمت بدهد را احساس می‌کنم. این خیلی اهمیت داره، اینکه آدم‌ها بدونن اگر قرار باشه یک سری رفتارهای اخلاقی داشته باشن، نمیتونن از هر منبعی که دلشون خواست، از هر مسلک، از هر کتاب، از هر در واقع اصولی که دلشون خواست این رفتارهای اخلاقی رو استخراج بکنن و تبعیت بکنن. نمیشه. اینو باید بدونن آدمو، اینو باید بدونن، باید بدونن که باید برن سراغ قرآن، باید برن سراغ روایات، باید ببینیم خدا چی گفته، خدا در مورد اخلاق چی گفته، کلام خدا چی گفته، نظر خدا رو باید بدونیم. اینو بچه ها اینجا متوجه میشه. پاسخ به چه ابهامی؟ چگونه از آدم های متنوع اطرافم استفاده بکنم؟ این که آقا آدم های مختلفی با توانمندی های مختلفی دوروبر ما هم، ما چجوری میتونیم از اونها استفاده بکنیم؟ با چه علوم و معارفی ارتباط دار؟ با اخلاق، با علم اخلاق. انک لعلا خلق عظیم، تو سوره مبارکه قلم این قسم خورده میشه که ای رسول خدا، قطعا تو دارای خلق عظیمی. و کلن هم سوره مبارکه قلم سوره اخلاق. مفاهیم قرآنی، اخلاق انبیاء الهی با اخلاق وارسته در ابتدای سوره و پایان سوره، سرنوشته و بحث سرنوشت، نتیجه برگرفته از داستان باغ. یه داستان باغی در سوره مبارکه قلم مطرح میشه، اون رو میگه. پس ما باید بتونیم صفات رحمت خدا رو ببینیم. برای چی؟ برای اینکه بتونیم نعمت‌های خدا رو مشخص‌تر تعیین بکنیم در زندگیمون و معین بکنیم در زندگیمون. سوره مبارک نجم نیاز به دیدن کلام خدا، باید بتونیم کلام خدا رو ببینیمش. ایجاد چه تغییری؟ از اینکه درباره حقیقتی به نام کتاب آسمانی جاهل باشم خارج می‌شوم. خیلی ها حتی حالا به غیر از نوجوان ها، خیلی از آدم ها نسبت به این که ما یک کتاب آسمانی داریم جهل دارن، نمیدونن یعنی چی. این کتاب آسمانی داشتن یعنی چی؟ کتاب آسمانی داشتن یعنی شما یک مجموعه متصل محکمی از حقایق دارید که اینا جنسش جنس کلام‌های دیگه نیست و این حقه، چون از خود خدا صادر شده، از عوالم بالا، از عالم امر نازل شده. یعنی این به کجا نازل شده؟ برای این که ما بتونیم زندگی خودمونو گره بزنیم به آسمون خدا، گره بزنیم به اون عالم بالا، گره بزنیم به اون عوالم غیبی. باید گره بزنیم. اگر کسی این کار رو انجام نده و زندگی خودشو به حقایق گره نزنه، خب خودشو، زندگی خودشو نابود کرده. اصلا ما اومدیم تو این دنیا برای اینکه جلوه دهنده اسمایی که خدا به ما یاد داده باشیم دیگه، نه؟ خب اگر این تغییر رو ما این تغییر رو نکنیم و این تغییر در ما ایجاد نشه و محقق نشه، مثلا غرض ما رفته زیر سوال. پس باید بچه‌ها این تغییر رو بکنن. نیروی غریبی که جهان پیرامونم رو در بر گرفته احساس میکنم، یک نیرویی که همه جهان رو داره جلو میبره و ما مسلط بر همه جاست و محیط بر همه جاست. به چه ابهامی پاسخ داده میشه؟ چگونه از وجود دین در شناخت جهان پیرامونم که خیلی هایش را هم نمیبینم یا دسترسی ندارم استفاده کنم؟ به این ابهام پاسخ داده میشه، از وجود دین در شناخت جهان پیرامونم که خیلی هاش هم نمیبینم یا دسترسی ندارم استفاده بکنم. دین چجوری منو کمک میکنه تا عالم دور و برم رو بهتر بشناسم، بیشتر بشناسم؟ خیلی وقتا یه سری حقایق و یه سری قوانینی رو خدا عنوان میکنه که آدما با همینجوری علم ظاهری و چشم ظاهری نمیتونن به اونها پی ببرن. خب این داره به همون اشاره میکنه. اعتقاد با چه علوم و معارفی؟ بحث غیب، وجود غیب در زندگی. مفاهیم قرآنی مرتبط اثرگذاری اسباب با اذن خدا در کتاب وحی و تبیین حقایق و بحث سجده تو سوره مبارکه نجم. پس این جدول سوره مبارکه نجم. موضوع سال دوم چی بود؟ موضوع سال دوم بحث دیدن بود. غرض سال دوم چی بود؟ غرض سال دوم این بود که ما بتونیم در واقع تفکر مشاهده‌ای خودمون رو بالا ببریم. تفکر مشاهده‌ای رو بالا ببریم یعنی چی؟ تفکر مشاهده‌ای بالا ببریم یعنی دیدن ما همراه با بصیرت بشود. یعنی اگر یک رخدادی رو دیدیم، یک پدیده‌ای رو در طبیعت دیدیم، بتونیم عبرت بگیریم، یعنی بتونیم فعل خدا و اراده خدا رو در زندگی ببینیم، عظمت خدا رو در زندگی ببینیم. پس مقصد دوره دوم و سال دوم این تفکر مشاهده ایمون افزایش پیدا بکنه. با چه موضوعی؟ خب دیدن، رو دیدن اومدیم، رو دیدن اومدیم. چه دیدنی؟ این دیدن باید به دانستن ختم بشه. با این سوره های مبارکه میخوایم این قرض رو انشالله محقق بکنیم. بریم سال سوم. توی سال سوم که مقصد سال سوم در واقع اینه که گزاره‌های عقلی و حقیقی تقویت بشن، گزاره‌های عقلی و حقیقی تقویت بشن، ما بتونیم تقویت بکنیم، اینها رو قوت ببخشیم. ما توی سال اول و دوم تو بحث این که آقا تفکرمون را بیفته، بعد بریم اون مشاهده رو در خودمون افزایش بدیم، حالا در سال سوم میخوایم این گزاره ها هی بیشتر و بیشتر بشه، تقویت گزاره های عقلی قوت بگیره در ما، قوت بگیره در ما. خب با چه موضوعی داریم میریم جلو؟ با موضوع تغییر و تحول. با موضوع تغییر و تحول. تغییر و تحولایی که میتونه چیکار بکنه؟ میتونه باعث بشه این قوت در ما ایجاد بشه. در واقع سعی میکنه یک سری علمهای کاربردی رو به ما بدهد که بتونه این قدرت تحول سازنده رو در ما چیکار بکنه؟ ایجاد بکنه. با چه سورهایی؟ با این سورها: سوره زوها، سوره انشراح، سوره علق، سوره بلد، سوره مدثر، سوره طور. حالا ببینیم باید تغییر در چه چیزهایی ما نیاز داریم. سوره زوها نیاز به تغییر در دارایی ها، نیاز به تغییر در دارایی ها. یادآوری چه نیازی؟ یعنی این نیازها نیازهای حقیقی هست، نیازهای فطری هست که این نیاز باید بهش توجه بشه. نیاز به تغییر در دارایی ها، خب اگر بچه ها به دارایی هاشون به یه مدل دیگه نگاه بکنن چه تغییری ایجاد میشه در اونها؟ نعمت شناس میشن، نعمت رو میتونن شناسایی بکنن، نعمت شناس میشه. پاسخ به چه ابهامی؟ چرا من هیچ توانایی ندارم؟ به این ابهام پاسخ داده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه توانمندی‌های مختلفش رو میتونه ببینه، چون قراره که تغییر روی کرد و تغییر در دارایی خودش ایجاد بکنه دیگه. نه، دارایی خودش رو میخواد تغییر بده، میخواد ارتقا بده، نعمت شناس میشه. اینکه من چرا هیچ توانایی ندارم بهش پاسخ داده میشه، نه من توانمندی دارم، توانایی خودشو بیشتر و بهتر متوجه میشه. اعتماد به علوم و معارفی، دارایی و استفاده از آن، مفاهیم قرآنی، نیاز و رفع نیاز، برگرفتن نیازهای برطرف شده پیامبر از سوی خدا، راه درست برخورد با نیازهای دیگران، برگرفتن دستور به پیامبر برای تعامل با نیازمندان. یعنی بحث این که من بتونم چیکار بکنم، بتونم دارایی های خودم رو بیشتر ببینم، و اینکه اگر یه کسی هم میتونستم از این دارایی او رو بهره مند بکنم، این کار رو چیکار بکنم؟ انجام بدم. چه تغییری؟ نعمت شناس میشه نوجوان. نوجوان نعمت شناس میشه، نعمت‌های خودش رو درک می‌کنه، نعمت‌های محیطش رو درک می‌کنه، نعمت‌های دیگران رو درک می‌کنه. بزرگترین نعمتی که ما داریم یعنی نعمت رسول خدا، نعمت رسول خدا، توجه به رسول خدا در رو ایجاد میشه. سوره مالکه انشراح، سوره مالکه انشراح نیاز به تغییر در کارها. ما خیلی وقتا کارهایی رو انجام میدیم، کار انجام میدیم در زندگیمون، لازمه که خیلی وقتا یه مدل دیگه کار رو انجام بدیم، یه جور دیگه کار رو انجام بدم، با یه زمانبندی دیگه، با یه برنامه دیگه، با یه کیفیت دیگه این مطرح میشه. قاعدتا باید چه تغییری حاصل بشه؟ در انجام کارها کارآمد میشم. چرا؟ چون وقتی یه کاری رو انجام میده، توجهش به چی جلب میشه؟ توجهش به این جلب میشه که خب من این کار رو انجام دادم، الان چه آثار و نتایجی داشت؟ به نسبت وقتی گذاشتم نتیجه گرفتم یا نه؟ نه نشد. من خیلی وقت گذاشتم، نتیجه‌ام اونجوری که باید نبود. مثلا من خیلی درس خوندم، نتیجه‌ام اونجوری که باید نبود. یا نه، من مثلا یه فن و مهارتی رو خیلی یاد گرفتم، الان تو عمل اونجوری نمیتونم مسلط باشم. خب بعد چیکار بکنم؟ خیلی خوب، بعد کارامو ببرم بالا و تغییر بدم. مثلا نحوه آموزش دیدنمو باید تغییر بدم، نحوه تمرین کردنمو باید تغییر بدم. خب تغییری که حاصل میشه چیه؟ بچه‌ها کارآمدتر میشه در انجام کارها. کاریو که بهش میسپاری این کارآمدتر میشود. پاسخ به چه ابهامی؟ چرا کارهایم گیر دارد؟ دیدید مثلا بچه‌ها میخوان یه سری کارهایی رو انجام بدن. آقا میخواد برنامه ریزی بکنه، میخواد بره یه کلاسی، میخواد بره مثلا مسجدی، میخواد بره یه اردویی، گیر داره، کارش پیش نمیره، میخواد یه پروژه‌ای رو انجام بده. چرا گیر داره؟ به خاطر اون کارآمدی است. باید سبکشو عوض بکنه، نمیکنه، میترسن. خیلی وقتا بچه‌ها از تغییر و تحولات سازنده میترسن. البته خب تو نوجوان باز خیلی راحت تره. وقتی نوجوانی رد میشود و انسان قالب خودش رو میگیره، دیگه شیکوندن اون قالب حالا دیگه باید خدا واقعا کمک بکنه. باز نوجوانا خیلی اوقات راحت تر قالبای خودشون رو میشکنن. ارتباط با چه علوم و معارفی؟ قالب‌های اشتباهشون. ارتباط با چه علوم و معارفی؟ برنامه‌ریزی تا رسیدن به مقصد. برنامه‌ریزی تا رسیدن به مقصد میاد رو برنامه‌ریزی خیلی مانور میده. مفاهیم قرآنی، تداوم در کارهای مفید برگرفته از رغبت به آخرت، گسترش ظرفیت و کارآمدی برگرفته از شرح صدر. تو سوره مالکه انشراح بحث شرح صدر و بحث رغبت دقیقاً این آثار رو داره دیگه. یعنی اگر کسی شرح صدر داشته باشه میتونه چیکار بکنه؟ میتونه یه کاری رو به انواع مختلف، به کیفیت‌های مختلف چیکار بکنه؟ انجام بده. اگه شرح صدر داشته باشه این کار رو میتونه انجام بده. و چجوری میشه که ما شرح صدرمون ارتقا پیدا میکنه و افزایش پیدا میکنه؟ هر چقدر بتونیم رغبت و الی ربک فرغب، هر چقدر این رغبت، رغبت یعنی اون اشتیاق درونی من برای چی؟ برای اینکه مثلا کارهای مورد رضایت خدا انجام بدم. تو سوره مبارکه علق بحث نیاز به تغییر در توانمندی هاست. من یک سری توانمندی دارم، من خوب می نویسم، من خوب صحبت می کنم، من خوب درس می خوانم، من خوب ارتباطات اجتماعی ایجاد می کنم، اینها بچه های سری توان، من خوب ورزش می کنم. دوست رو باید که علق بحث تغییر در توانمندی، چه تغییری در جایگاه هم بهتر می شدم. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. بچه هایی که یه کاری و توی کاری خوبن، اگه به این نیاز متوجه بشن، توانمندی خودشون رو چیکار میکنن؟ تغییر میدن، بهتر میشن. این بهتر درس میخونه، بهتر ورزش میکنه، بهتر مینویسن. به چه ابهامی پاسخ داده میشه؟ من چرا درجا میزنم؟ نویسنده است، متن میزنه نوجوان، بیا ببین متنم بهتر نمیشه، یا نه بهتر نمیتونم فوتبال بازی بکنم، ورزش بکنم، بهتر نمیتونم والیبال بازی بکنم، بهتر نمیتونم این کار رو انجام بدم. مثلا ارتباط با چه علوم و معارفی؟ توانستن و نتوانستن. مفاهیم قرآنی وابستگی برگرفته از علق، استقنا، قرائت. برگرفته از اینها. این بهتر شدنه از چه واژه؟ از واژه قرائته. قرائت، اون حدیثو شنیدید که میفرماید که اقرا فرقع. خیلی قرائت با ارتقاب و اینها خیلی با هم دیگه ارتباط دارن و رابطه زیادی دارن. قرائت خیلی سبب ارتقا میشه. در واقع ما میخواییم ایشالله توی این درس سوره مبارک علق تو بحث قرائت بچه ها کار بکنیم. هر چقدر بچه ها بتونن قدرت قرائتشون رو ببرن بالا، این قدرت ارتقا در اونها افزایش پیدا میکنه. قرائت یعنی چی؟ قرائت یعنی وقتی مثلا ما میخواییم خیلی سادهش رو بگم دیگه، حالا نمیخوایم تفصیلی عنوان بکنیم. وقتی ما مثلا میگیم قرائت قرآن، یعنی وقتی من قرآن میخوانم بتوانم خودم را در شرایط و چارچوب و محیطی که الان این آیات قرآن داره مطرح میکنه قرار بدم که بهرم از آیات قرآن بیشتر بشه. این یعنی قرائت، یعنی من بتونم خودم رو ارتقا بدم، بتونم یک مقصد بالاتری رو ببینم، یک حقیقت بالاتری رو ببینم و خوب رشد بکنم دیگه. تو سوره مبارکه بلد، نیاز به تغییر در جایگاه اجتماعی، نیاز به تغییر جایگاه در جایگاه اجتماعی، این چقدر نیاز مهمیه، این چقدر نقش، اصلا نقش اجتماعی دارم یا نه. اگر بچه ها دو ساله اول رو خوب طی کرده باشن، ببینید اگر دو سال اول رو خوب طی کرده باشن، اینها براشون موضوعیت داره ها، حواسمون باشه. بچه‌ها بعد سال اول رو کامل سوراشو کار کنن، سال دوم کار کنن، حالا رسیدیم به سال سوم. سوره بلد بحث نیاز به تغییر در جایگاه اجتماعی. چه تغییری؟ نقش مؤثر اجتماعی. این بچه میتونه مفیدتر واقع بشود، توی مدرسه میتونه مسئولیت مهمتری بگیره، تو محله، تو مسجد میتونه نقش مؤثر بگیره. پاسخ به چه ابهامی؟ چرا جامعه من این شکلیه؟ چرا جامعه من این طوریه؟ چرا این مسائل و مشکلات رو داره؟ وقتی چون یه قانونی هست، وقتی که شما نقش مؤثر و مفیدی خودتون در جامعه پیدا میکنید، قاعدتاً سوال ها و حالا احیانا غر زدن ها در مورد مسائل و مشکلات جامعه کمتر میشه، به خاطر اینکه جا خودتون رو پیدا کردین و تو اون جای خودتون دیگه دارید تمام تلاشتون رو میکنین و خب میگه حالا چرا جامعه اینجوری، من دارم سعی میکنم نقش اجتماعی خودم رو ایفا میکنم. اعتماد به چه علوم و معارفی داره؟ بستر اجتماعی زندگی در شروع مورد که بلد با این علوم و معارف مرتبطه، مفاهیم قرآنی مرتبط، توصیه به مرحمت، توصیه به مرحمت. سوره مبارکه مدثر، سوره مبارکه مدثر به تغییر در رویه ها. هر کسی در زندگی خودش یه سری رویه هایی داره، سبک هایی داره. مثلا فرض بکنید سبک فلان نوجوان در برخورد با معلمش، با والدینش، مثلا بعضیا با پدر مادرشون خیلی دیگه بیش از اندازه رفیقن و ندارن، مثلا یه ذره دیگه بیش از اندازه نزدیکه، مثلا تبدیل به یک رویه شده. اگر یه نوجوان اینجوری بوده باشه سوره مایه که مدت سر بخونه، اینو باید اصلاح بکنه. به من باید یه ذره احتراممو درجهشو بکشم، حالا مثل رفیق مدرسه مثلا با او رفتار نکنم دیگه. مثلا نگاهش به زندگی، نگاه به زندگی خیلی از نوجوانا الان چیه؟ مثلا live the moment، مثلا در لحظه زندگی کن، مثلا دنبال آرامشه، دنبال اینه که همه چی مثلا تسهیلات باشه. ببین هیچ تشنج، هیچ سختی، هیچ فاز منفی به قول خودشو، انرژی منفی، هیچ نمیدونم حرف سمی، اینا اصلا نباشه. نه ببین، تو باید رویای زندگی تو عوض بکنی، باید نگاهت عوض بشه. چرا؟ بالاخره بعضی موقع مشکلات، چالش هایی پیش میاد، باید بتونیم حلش بکنیم. نیاز داریم به تغییر در رویه ها. چه تغییری اثرگذار میشون، میتونه اثر بگذاره و میتونه توی موقعیت هایی که در واقع شاید خیلی ها توش به هم بریزن منفعل بشن، این نه، این تهاجمی عمل میکنه. چون سوره مورکی مدسته سوره قیامه دیگه، سوره قیامه و قواعد اصلا قیام رو مطرح میکنه، خیلی اثرگذار میشه. پاسخ به چه ابهامی؟ نقش خاص من در این آفرینش چیه؟ من چه نقشه؟ نقش اختصاصی من چیه؟ تو فوتبال دیدید هر کسی یه نقشی داره، یکی دفاع، یکی دروازه‌بان، یکی هافبکه، یکی نوک حمله است. نقش خاص من چیه در این آفرینش؟ با چه علوم و معارفی مرتبط؟ رفتارهای بشری رو به پیشرفت یا پسرفت؟ مفاهیم قرآنی، اهل تقوا، اهل مغفرت، موضوع انذار، موضوع قیام. بعد از سوره مبارکه طور، نیاز به تغییر در چارچوب ها، افراد برای خودشون یه سری چارچوب هایی رو، نوجوان ها یه سری چارچوب هایی، یه سری قوانینی، محدوده هایی رو برای خودشون گذاشتن. مثلا میگه که آقا من مثلا دارم میگم، مثلا من تو فصل امتحانات مثلا باید درس بخونم، یا نه مثلا اولویت اول من فرض بکنید درسه. یه چیز چارچوب هایی برای خودش گذاشته، من باید آقا مثلا کتاب، مثلا اینقدر کتاب بخونم، یا حتما باید این ورزش رو انجام بدم، یا حتما مثلا باید با رفقام مثلا بیرون برم. این نیاز به تغییر داره. این چارچوب ها باید بعضی موقع باید شکسته بشه، بعضی موقع باید این چارچوب یه ذره گسترده بشه، یه ذره محدودتر بشه. نیاز به تغییر داره. ایجاد چه تغییری؟ افقهای بلندتر را میتوانم در نظر بگیرم. افقم بلند میشه، دیدم یه ذره بالا میره دیگه. من مثلا فقط از درس خوندن فرض بکنید، نمیگم که خب بتونم مثلا به دوروبری‌های خودم یه کمکی بکنم، بالاخره زندگی خودمونو بکنیم، به دوروبری هم یه کمکی بکنیم، مثبته دیگه. برای این نوجوان که سال سومه که داره سوره میخونه، زشته که مثلا بگه من دارم درس میخونم صرفا برای پول. نه، مثبته. آقا من دارم خواهم درس بخونم که بله منفعت برسونم. خب این سوره طور میخواد این افق منفعت رسوندنشو ببره بالا. ببین چقدر میخوای منفعت برسونی؟ فقط به محله یا نه؟ به کشور یا نه؟ به عالم میخوای منفعت برسونی؟ هی میکشتش بالا. پاسخ به چه ابهامی؟ چرا خیلی مقصدها برای جاذبه ای ندارد؟ به این پاسخ داده میشه. چرا جاذبه ای نداره؟ چون خیلی وقتها مقصدها افق آدم رو جا به جا نمی کنن. افق آدم رو جا به جا نمی کنن یعنی این که یه وقتی از شما از بالا پشت بوم خونتون دارید شهر رو نگاه میکنید، یه وقتی میرید مثلا از کهف شهدا نگاه میکنید، یه وقتی میرید از مثلا شیرپلا نگاه میکنید. میبینید هی افق وقتی میره بالا، قطعا اون جذابیت دیدن هم افزایش پیدا میکنه. به این پاسخ داده میشه چرا خیلی مقصد برای جاذبه نداره. ارتباط با چه علوم معارفی؟ رازهای موفقیت، مفاهیم قرآنی مرتبط به سوره مرکه، طول کتاب و مفهوم رجوع به کتاب حقایق، در برابر خوض، در باطل و لح و لعب. این سال سوم. سال چهارم که در واقع برای حرکت رو به رشد به شناخت راه و ساختن مسیر نیاز دارم، مقصد چیه؟ مقصدی که تو سال چهار رو ما به دنبالشیم، مقصدی که تو سال چهار رو ما به دنبالشیم اینی که ما بتونیم در واقع بچه ها تقویت راهیابی و اتصال به انسانهایی که در مسیر درست پیش رفتن، باید به اونها بحث اتصال، راهیابی و اتصال به انسانهایی که مسیر درست رو اومدن جلو، ما میخواییم به اینجا برسیم. غرضمون اینه، در سال چهار رو میخواییم این اتفاق بیفته. خب چه موضوعی انتخاب شده؟ بحث اتصال و انقطاع. اتصال و انقطاع انتخاب شده که بتونیم با سوره های مختلف این رو ببینیم و مطرح بکنیم. تو با سوره مبارکه کوثر ببینید، مثلا تو سوره مبارکه کوثر یادآوری چه نیازی؟ نیاز به ناقص نشدن، اینکه ما ناقص نباشیم، بدون دنباله، بدون جریان. یا ما نباید ناقص باشی، باید هر کاری که انجام میدیم سعی بکنیم یه جریانی راه بیفته. ایجاد چه تغییری؟ با انتخاب خوب ماندگار و اتصال به آن، گام بعدی زندگیم را میسازم. با یه انتخاب خوب ماندگار، یعنی انتخاب های من به هم وصلن. اینجوری نیست که من یه انتخابی بکنم بعد دیگه نتونم گام بعدی رو روش سوار بکنم، نه، این شکلی نیستش. پاسخ به چه ابهامی داده میشه؟ بین چیزهایی که جلویم عرضه میشود کدام را انتخاب بکنم؟ من میدونم که مثلا اگر فلان دوست را انتخاب کنم، من رو در یک فضایی قرار میدهد که اون مثلا معنویت، اون توانمندیایی که در الان کسب کردم رو میتونه مورد تحت تأثیر منفی قرار بده. پس من مثلا فلان دوست رو انتخاب نمی کنم، فلان مهارت رو انتخاب نمی کنم، فلان کتاب رو انتخاب نمی کنم، عوضش این کتاب رو می بینم، این کتاب رو می خونم، با این آدم دوست می شم. به فکر گام بعدیه، به فکر یک جریانیه. ارتباط با چه علوم و معارفی؟ ماندگاری اثر و بقا. ماندگاری اثر و بقا. مفاهیم قرآنی مرتبط کوثر و ابتر. سوره مبارکه کوثر. تو سوره مبارکه تکاثر نیاز به بی ارزش نشدن، الهاکم تکاثر حتی زرتم المقابر، نیاز به بی ارزش نشدن. چه تغییری ایجاد میشه در فرد؟ با انتخاب ارزشمندتر و اتصال به آن، گام بعدی رو در درجه بالاتری میسازم. تو سوره مبارکه کوثر این که صرفا اون زنجیره حفظ بشه، تو سوره مبارکه تکاثر میگه نه، حالا گام بعدی رو میبرمش بالاتر، سطحش رو میبرم بالاتر. پاسخ به چه تمام بین چیزهایی که جلویم است کدام را انجام دهم؟ اعتقاد به چه علوم و معارفی؟ قایدهای زندگی. سوره کوثر بحث ماندگاری اثر و بقا بود، سوره تکاثر قایدهای زندگی. مفاهیم قرآنی مرتبط مشغول شدن به بی ارزش ها و غفلت از ارزشمندی، برگرفته از آیه الهاکم التکاثر. الهاکم التکاثر یعنی یه تکاثری، یه کثرت گرایی شما رو از یک مقصد مهمی چیکار کرد؟ باز داشت و متوقف کرد شما رو. سوره مبارکه طارق نیاز به بی‌حمایت نشدن، نیاز به بی متوجه بشه که اگر حمایت از زندگی خودش قطع بشه این ضرره، این خسران، اینو بفهمه، نیازه به بی‌حمایت نشدن. چه تغییری درش حاصل میشه؟ با تکیه بر قدرت باقی تر، تکیه‌گاه محکم‌تری برای خودم ایجاد میکنم، قدرت باقی تر رو کشفش میکنه و اون تکیه‌گاه محکم‌تر رو چیکار میکنه؟ و اون رو برای خودش ایجاد میکنه. پاسخ به چه ابهامی بین چیزهایی که من را به خود میخوانند کدام را انتخاب کنم؟ با چه علوم و معارفی مرتبطه؟ ضرورت وجود حفظ و حمایت در راه و مسلک و مکتب. اگه من دارم یه مسیری رو میرم، اگه مسیری رو دارم میرم، اگر حفظ و حمایت در مسیر نباشه چه اتفاقی میفته؟ خب آسیبهایی، چالشهایی، شرهایی میتونن چیکار بکنن؟ منو تحت تاثیر قرار بدن، منو از مسیر خودم خارج بکنن. مفاهیم قرآنی مرتبطش بحث حفظ و هدایت، من نیاز دارم به حفظ و هدایت. سوره مالک مزمل نیاز به آشفته نشدن، نیاز به آشفته نشدن داریم. ما نیاز به این داریم که در انجام کارهامون آشفته عمل نکنیم. آشفته نشدن یعنی چی؟ یعنی این که انسان اون آرامش خودش رو حفظ بکنه و بتونه بین کارهایی که داره انجام میده، بین کارهایی که داره انجام میده هماهنگی ایجاد بکنه. خیلی خب، صدای بنده رو داریم؟ صدای بنده قطع شد یه لحظه. الان صدا هست؟ خیلی خوب، بکنم این فایلمونم رفت، این فایلم شما ببینید. خب اینم از این سوره مالک مزمل، نیاز به آشفته نشدن. یه ذره سرعتمو ببرم بالا که بتونیم برسیم به چهار. چه تغییری؟ کارهایی رو انتخاب میکنم که از پشتوانه درستی برخوردار هستن. پاسخ به چه ابهامی بین اتفاقات، چگونه آنها رو مدیریت کنم؟ یعنی وقتی که اتفاقات مختلفی پیش میاد دست و پامو گم نمی کنم، میتونم هماهنگ عمل بکنم، آشفته عمل نمی کنم. اتحاد با چه علوم و معارفی، ظرفیت زمان و قدرت تصمیم گیری، مفاهیم قرآنی مرتبط، تقدیر شب و روز، تصمیم گیری برای برنامه کارها برگرفته از آیات مربوط به شب و روز. سوره مبارکه زاریات بحث نیاز به بیروزی نشدن، بحث اصلا رزق و روزی. سوره مبارکه زاریات که اون یه دونه از آیات مهم سوره و فی السماء رزقکم، اصلا سوره رزقه، میاد روی اون مانور میده. چه تغییری برای رزق معنوی تلاش میکنم و خود را محروم نکرده، بلکه آن مسیری رو برمیگذنم که از این نظر قوی تر باشد، مسیری که پر رزق تر باشه. پاسخ به چه ابهامی بین دستاورت احتمالی کدام را انتخاب کنم؟ ارتباط با چه علوم و معارفی، دستاورت های فرد در زندگی، ثمراتش بیشتر میشه، ثمراتش بیشتر میشه. رزق، رزق یعنی این دیگه، یعنی شما یک کادو انجام میدی برکت میکنه. مفاهیم قرآنیش هم که همون رزق. سوره یاسین نیاز به قطع نشدن از وضعیت سالم. چه تغییری با انتخاب راه سالمتر برای کنش و واکنش گام بعدی رو قوی تر میسازم؟ چه ابهامی برای اینکه تشخیص دهم کدام به حق نزدیکتر است، چه علامتی وجود داره؟ روش تطابق با حالت اصلی انسان. مفاهیم قرآنیش هم فطرت و حق و قلب. اینم از سال چهارم. سال پنجم و سال ششم یه ذره میخوام خلاصه تر بگم خدمتتون. ببینید تو سال پنجم بحث، خب اینا باید قاعدتا با دقت‌تر خونده بشود. من الان خب دارم سعی میکنم خیلی خلاصه خدمتتون بگم. اینا نیاز به دقتی داره، قطعا نیاز به دقتی داره که، ولی تسلط به اینا مهمه. یعنی ما باید این سیر از دوره اول تا دوره ششم رو مربی و معلم این نقشه رو بلد باشه و بدونه. بدونه که این مسیر چه مسیری. الان مثلا تو دوره پنجم بحث ارتقا خیلی اهمیت داره، بحث ارتقا خیلی اهمیت داره. هدف سال پنجم چی بود؟ هدف سال پنجم این بود که ما سعی بکنیم که دریافت‌های حقیقی دانش آموز افزایش پیدا بکنه. ذکر و باورهای درونی رو تقویت بشه، افزایش پیدا بکنه. با چه موضوعی اینو مطرح میکنیم؟ با بحث ارتقا. هی دریافتاش بیشتر بشه. مثلا تو سوره مبارک اعلی نیاز به محدود نشدن در خوبی ها برای ارتقا یافتن، یا سوره انشقاق نیاز به انس یافتن به خوبی ها برای ارتقا یافتن، همش برای ارتقا یافتن. حالا سوره اعلی نیاز به محدود نشدن در خوبی ها، از واژه تسبیح اینو گرفته، چون تسبیح یعنی یک سیر نامحدود رو به کمال. تو سوره مبارک انشقاق بحث انسه، نیاز به انس یافتن به خوبی ها. سوره مبارک عبس نیاز به وسعت نظر برای ارتقا یافتن، وسعت نظر. سوره مبارک واقعه نیاز به تمایز حقیقی برای ارتقا، و سوره مبارک قاف نیاز به افزایش هوشیاری برای ارتقا یافتن. این که ما تو زندگی حواسمون بیشتر جمع بشه، هوشیاریمون بره بالا، حواسمون بیشتر جمع بشه یعنی چی؟ یعنی مثلا حضور قلبش در نماز زیاد بشه، محیط روی حضور قلب او در نماز تأثیر نذاره. موقعیت ها مثلا یه موقعیت چالشی پیش میاد، توی این موقعیت چالشی او فراموش نکنه که مثلا کرامت احترام رو فراموش نکنه، مثلا سرزنش نکنه یک کسی و رفیقشو. موقعیت چالشیه دیگه، نره به سمت سرزنش. این یعنی هوشیاری، این باید افزایش پیدا بکنه. و سال ششم این استمرار اهمیت داره. سوره مبارک عصر نیاز به امتداد در فعالیت ها، بحث صبر و تواصی و تواصی و بالحق و تواصی و بالصبر مطرح میشه. سوره مبارک تیم نیاز به استمرار در پاداش، بحث پاداش مطرح میشه. سوره زمر نیاز به خالص شدن در انجام کار و توجه به مقصد کار، و سوره مبارک فاتحه نیاز به برآورد درست از عاقبت. این حالا 6 سالی بود که در واقع به این سرفصل ها پاسخ داده میشه که چه نیازی رو یادآوری میکنه به نیازها رو. یعنی ما میتونیم با توجه به این جدول ها ببینیم آقا چه نیازهایی به واسطه این سوره ها میخواد مطرح بشه، چه تغییری میخواد حاصل بشه، چه ابهامی پاسخ داده بشه، چه علوم و معارفی مرتبطه و مفاهیم قرآنی مرتبطش هم بگه. حالا انشالله ما باید تعیین کنیم بعضی از این جدول ها رو یک کار گرافیکی قشنگی انجام بدیم از جمله این جدول ها، که انشالله دعا بکنیم زودتر بتونیم کار رو انجام بدیم. خب من یه خلاصه نوشتم از دوره اول تا دوره ششم. ببینیم، پس ما گفتیم دوره اول، سال اول، این که آقا انسان باید حرکت رو به رشد داشته باشه، در دوره بعدی باید برای این حرکت رو به رشد خیلی چیزا رو بدونه، دانستنیش باید به واسطه اون دیدن، یعنی یک دیدنی که دانستنیش رو ببره بالا. دو دوره سوم تقویت گزاره‌های عقلیش به واسطه تغییر و تحول در زندگی، نیاز به تحول. سال چهارم بحث شناخت راه و ساختن مسیر. دوره پنجم نیاز دارم که زندگیم سیر ارتقایی داشته باشه، و دوره ششم نیاز دارم تا رسیدن به نفسی استمرار داشته باشم، بحث استمرار داشتن. خب اینو یه دور با هم دیگه دیدیم روند موضوعاتی که از سال اول تا سال ششم هست چه موضوعاتی هستش. تقویت حرکت، تقویت دیدن برای بینش یافتن، تقویت ترقیه، تقویت راهیابی بر اساس اتصال، تقویت ارتقای زندگی بر اساس سیر یافتن، تقویت دستیابی به ثمره بر اساس استمرار. شما اینو دیدین، یعنی در سال اول میریم رو موضوع حرکت، در سال دوم از سال اول تا سال ششم موضوع حرکت اهمیت داره. یعنی این بحث حرکت در مسیر رشد، که در واقع چرا اصلا حرکت در مسیر رشد به عنوان موضوع محوری مطرح شده، به خاطر اینکه ما خیلی تفکر برامون اهمیت داره در این دوره، اینکه انواع تفکر در بچه‌ها فعال بشه که به بلوغ عقلی برسن، که محسن بشن دیگه، درسته؟ چون تفکر برامون خیلی اهمیت داره، تفکرم واقعا یه جورایی میتونیم بگیم مهمترین اتفاقی که در تفکر میفته این حرکت رو به مطلوبه، حرکت رو به مطلوب و کماله، حرکت رو به مطلوب و کماله، که حالا تو 6 سال مختلف این ابعاد مختلف این حرکت مطرح میشه. حالا تو سال اولش مطلق این تقویت حرکت، تو سال دومش اینکه ما برای این حرکت باید چیزای زیادی بدونیم، سال سومش برای این حرکت ما باید اهل تغییر و تحول‌های سازنده باشیم، برای این حرکت باید راهو بشناسیم، برای این حرکت باید همیشه در مسیر ارتقایی باشه زندگیمون، و برای این حرکت باید انقدر استمرار داشته باشیم که تا به نتیجه برسیم. خب اینم یه خلاصه ای از در واقع سالهای مختلفه. اینو یه بار اشاره کردم که سال اول بحث تقویت نیازه برای قصدار شدن اون مقصد سال اوله، که البته این سعی میکنه اون سیر از فعالسازی تفکر و تعقل و علم تا عمل رو تو اینجا مطرح بکنه، که چه جوری مطرح میشه؟ اینجوری، سوره های سیر حرکت، سوره هایی که در مورد حرکت هم چه نیازی ایجاد میشه، سیر از حرکت تا دستیابی به حیات، تقویت داناییش در مورد چیه، آنچه باید درباره سیر حرکت در عالم و نیز زندگی بدانیم و به آن اعتقاد داشته باشیم، گفتگوش حول محور چیه، سوق یافتن به مفهوم به نام رشد و کمال و دستیافتن به مقصد ما برنامه، تقویت ارادش چیه، تقویت اراده در سیر رشد خود و فهم ضرورت برنامه برای آن، و عملش هم کارها و مهارت‌هایی که حرکت و سیر به سوی کمال رو آسون میکنه، تسهیل میکنه. حالا سال دومی میره رو چی؟ میره روی تقویت دانایی با فهم گزاره‌ای، سوره های جلب توجه کننده به خود و جهان. میخواد چیکار بکنه؟ میخواد به وسیله دیدن گزاره های ما رو ارتقا بده و افزایش بده، که البته این سیره سیره مهمیه، سورش اینه، نیازش، نیاز به گزاره های حقیقی که از دل رخدادها، سبک زندگی ها، پدیده ها، مخلوقات و حقایق وحی به دست میان. تقویت دانایی، توجه دادن به گزاره های حقیقی، گفتگو درباره محل‌های مشاهده حقایق، ملموس شدن تو تقویت اراده، ملموس شدن دقت روی گزاره و اهمیت آنها در زندگی، و تقصد و نیت و عمل به کار بستن گزاره های حقیقی. تو سال سوم تقویت پذیرش حق، و بتونیم قدرت پذیرش حقایق رو در بچه ها افزایش بدیم، اگه فهمیدن یه چیزی حقه اون رو بپذیرن. با چه سوره هایی؟ ایجاد آمادگی و قیام برای فعال شدن علم و عمل، آمادگی ایجاد بکنیم در اونها. سال چهارم پذیرش اهل حق و سوق یافتن به سمت عادی. سال پنجم بحث تقویت اراده و برنامه ریزی. سال ششم تقویت عمل و حفظ نتایج، که حالا من دیگه یکم خلاصه تر گفتم که برسم به اینجا. ببینید، ما یه فصل چهار رو میداریم بزرگواران، یه صلواتی بفرستین که یکم خستگیتونم در بره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما تو فصل چهار رو این سیر رو باید خیلی خوب هممون یاد بگیریم و اون چیزایی که میخوان اجرا بکنن. ببینید سیری که ما میریم جلو به این شکله توی درس ها، این گام های بالا رو ببینید. گام اول طرح سوال و ارتباط با نیازه. یعنی ما وقتی که میخوایم سوره ها رو ارائه بدیم، اولا باید بتونیم یه سوالی طرح بکنیم و بچه ها رو نیازمندشون بکنیم، برای بچه ها مسئله ایجاد بکنیم. ببین طرح سوال فقط به این معنی نیست که ما بریم مثلا تو کلاس یه سری سوال طرح بکنیم، مثلا بریم کلاس یه سری سوال بخونیم، از روی یک سری سوال بخونیم، نه. غرضش اینه که ببین ما باید یه کاری بکنیم براش، برای این نوجوان من یه چالشی ایجاد بشه، این فرایند رو ما باید طی بکنیم. در هر جلسه که میخواییم، در هر درسی در واقع میخواییم اون درس رو ارائه بدیم، باید چیکار میکنیم؟ این حتما فرایند رو پیش بریم. اولا براش یه سوالی نیازی ایجاد بشود که اسمش توی کتاب سرآغازه. در واقع گام دوم گفتیم که باید به تعاریف خودش چی بشه؟ رجوع بکنه، رجوع به تعاریف موجود و بازنگری و اصلاح، که ما تو کتاب به این میگیم بخش پرورش دانایی که سه تا قسمت داره: یادآوری تجربه، گفتگو، درنگ. تو قسمت یادآوری تجربه، فراهمسازی مقدمات تفکر به وسیله دریافت محسوس فرد در مورد آن موضوع. ببینید تو قسمت اول من نسبت به یک موضوعی نیاز این رو فعال کردم، آقا یه موضوعی برای چی شد؟ مسئله شد. توی بخش دوم حالا میخوام یه کاری بکنم، این به تعاریف موجودش رجوع بکنه، بازنگری بکنه و اونا رو و بریم به سمت اصلاح دیگه، درسته؟ خیلی. حالا این گام دوم خودش تبدیل میشه به سه تا بخش. بخش اولش اینه که من یه کاری بکنم اون موضوع تو خود دانش آموز ملموس بشه، مثلا از تجربه های خودش در مورد اون موضوع بگه. مثلا توی سوره مبارکه فلق که ما توی جلسه دوم بود فکر میکنم مطرح کردیم بحث حرکت رو، حرکت در آفرینش رو، تو یادآوری تجربه چی میگیم؟ میگیم خب حالا خودت بگو، خودت ستاره ها رو دیدی، مثلا خودت تحقیق رو در این مورد انجام دادی. میبریم برای اینکه برای خودش ملموس بشه اون موضوع، از خاطرات خودش بگه، از خودش بگه. توی گفتگو گفتیم یه سوالی حول اون موضوع، یه سوالی مطرح میشه که اون موضوع رو خواهیم چیکار بکنیم؟ اولا تعاریف بچه ها در مورد اون موضوع رو بریزن، بچه ها تعاریفشون رو بریزن بیرون و ما اونها جهت بدیم، جمع‌بندی بکنیم. از تو گفتگو میخواییم این انجام بگیره. تو درنگ میخواییم یه ذره توجه بچه ها جمع. تو اون گفتگو که بچه ها خیلی فضا داغ شد و صحبت کردن و نظر دادن و حرف زدن و اینا، تو درنگ میخواییم یه ذره فروکش بکنه، یه ترمز، بچه ها یه ترمزی بگیرن. خب حالا حواستو به من بده. تو دانستنی وقت شلیکه. ببینید همه این کارا برای اینه که شما این دانستنیه رو شلیک بکنید در وجود این نوجوان، شلیک بکنید در وجود این نوجوان. خب باید چه بکنید؟ ببینید شلیک کردن قواعد خودشو داره دیگه، نه؟ شما باید وایسین ببینید کجا میتونید بزنید به هدف. چون ساختار بچه ها تفکریه، ببینید فرقی نمی کنه. بحث رفع نیاز تا نیاز و این سیر رو بچه ها تو چیزهای دیگه هم میتونن برن. البته ما دیگه بهش نمیگیم تفکر، یه چیز دیگه میگیم، بهش میگیم فکر کردن. چون تفکر فقط بار مثبت داره. تفکر یعنی این که از یک وضعیت موجودی به یک وضعیت مطلوبی که اون وضعیت مطلوب در واقع ما رو ارتقا میده، ما رو رشد میده، ما به این میگیم طی کردن این مسیر رو میگیم تفکر، حرکت در این مسیر رو میگیم چی؟ تفکر. وگرنه بچه ها مخصوصا نوجوان ها تو هر چیزی هم به همین صورت عمل میکنن. بزرگ گوارا، مثلا یه مثال خدمتتون بزنم. ببین مثلا اقتضاء بچه ها به زیبایی و جلوه است، این که از خودشون یک جلوه هایی داشته باشن، این اقتضاء دوره سوم رشده. شما فرض بکنید این منفی باشه، این جلوه منفی باشه. خب اولا یه چیزی باید چشه اینو بگیره. چی چشه اینو بگیره؟ مثلا فرض بکنید تو بیرون داره میره، یه مدل تیپی چشه اینو میگیره، یا نه یه فیلمی میبینه، یه مدل تیپی چشه اینو میگیره، پس نیازش فعال میشه، اینو میاره در وجود خودش. خب حالا من اگه اینو برای خودم هم انجام بدم چی میشه؟ این شکلی میشه. میبره تو گفتگوه بین رفقاش، در موردش حرف میزنه تا اینکه دانستنی به یه نتیجه ای میرسه، یه گزاره ای درش ثبت میشه. اون گزاره چیه؟ اون گزاره اینه: من هم باید برای اینکه زیبایی خودم را جلوه دهم، آن مدل پوشش را چیکار بکنم؟ استفاده کنم. نقطه. یک گزاره ای درش ثبت شد. گام بعدی چیه؟ گام بعدی عمله. خانواده مخالفت میکنن، دخترم این کار درست نیست، ولی غافل از این که خب اون گزاره درش ثبت شده. بزرگ گوار، والدین گرامی، اون گزاره درش ثبت شد. همه جنگ ما در بحث نوجوانی اینه که آقا اگر یک سری گزاره های اشتباهی، البته بگم این بحث فهم گزاره اینا از دبستان، تقریبا از مثلا سوم چهارم دبستان آغاز میشه ها، ولی ما الان در دوره نوجوانی هستیم، گام اول یه دونه از کارهای مهم بحث اصلاح تعاریفه. این که بچه ها رجوع بکنن به تعاریفشون، یه بازنگری بکنن و اصلاح بکنن، و گام بعدی اون تعاریف صحیح در اونها چی بشه؟ تعاریف صحیح در اونها جایگزین بشه. که دیگه ما شاهد انجام اون کارهای اشتباه نباشیم. خب پس ببینید، این از دانستنی. میخواستم بگم این فرایند تکرار میشه، این فرایند تکرار میشه در نوجوان. خب حالا ما باید اینو تبدیلش بکنیم به تفکر، یعنی جهت مثبت بگیره. در واقع سعی بکنیم که اون یک نیاز حقیقی پیدا بکنه، بعد بیاد جلو، تعاریف مربوط به اون نیاز در نوجوان اصلاح بشه، تو دانستنی یک پاسخ صحیحی نسبت به اون مسئله و نیاز بگیره، و در گام بعدی عمل بکنه. ببینید اینجا رو، اینم همون فرایند، یه ذره بیشتر توضیح دادیم. آقا تو سرآغاز باید چه اتفاقی بیفته؟ تو سرآغاز باید ما یه کاری بکنیم که مسئله نوجوان بشه، یه چیزی نیازش بشه. یادآوری تجربه، گفتیم گفتگو، صحبت کردن با هم دیگه، درنگ، دانستنی. اینو داشتم میگفتم که همه کاری که ما میخواییم انجام بدیم اینه که این دانستنیه رو به بچه ها منتقل بکنیم، ولی دانستنی منتقل کردن نمیتونیم که از اون اول شما بگید که خیلی خوب، سوره مبارکه فلق، یه دونه از قوانین سوره مبارکه فلق این است، یه دونه از قوانین این است. نه، شرمنده. اول باید انگیزه اینو شما فعال بکنی، اول باید اینو تشنش بکنی، اول باید یک کاری بکنی این مسئله باید بشه برش دیده. همه مهارت در واقع ارتباط با نوجوان و خیلی وقتا گیره هایی که داره از اینجا. تو فصل پنجم، فعالیت ها در هر درس، که حالا من اینو آوردم که یه دور این جدول دیدید سوره همه سوره ها و غرض پایه ها رو اینا رو اینجا آوردن که یه دور همش با هم دیده بشه که آقا سوره های سال اول چیه، با چه غرضی، تو سال اول چه موضوعاتی مطرحه، موضوعات با چه ابعادی مطرحن، اینو یه دور آوردن که شما اینجا ببینیدش. خیلی خوب دیگه، حالا تو این قسمت هر کدوم از سوره ها یک خلاصه ای از درس های سوره ها هم چیه باز میشه که حالا دیگه امروز نمیرسیم اون رو مطرح بکنیم. سوره های سال های مختلف چی میشه باز میشه، مثلا سوره های سال اول، سوره مالک فلق، ببینید سوره فلق دو تا درس داره، درس اول رو ببینید، سرآغاز تا کارایی، سرآغاز تا کارایی، هر درس این ساختار رو داره، سرآغاز که اون نیاز سوال کردنه بود، تجربه گفته بود، درنگ اون پرورش دانایی بود، دانستنی اون پاسخ به اون مسئله و اون انتقال اون حقیقت بود، کارایی هم که اون عمل است. سوره مالک فلق حرکت و پیشرفت، تو درس اول بحث حرکت در عالمه، چه دانستنی رو میخواییم بدونه، این گزاره باوری رو بدانه که قدرت حرکت و رویش را خالق در موجودات قرار داده است، خالق الحب ببنده ما، ولی باید اینو در یک فرایندی، ما به فرایند دست نباید بزنیم. یعنی چی؟ یعنی من اولا باید اصلا نیاز سوال براش ایجاد بشه در مورد چی؟ در مورد این که آقا همه چیز در حال حرکته، چجوری من میتونم در دانش آموز سوال ایجاد بکنم؟ خب اینو دیگه باید آدم تمرین بکنه، فیلم بذاره، حرف بزنه، یکیو بیاره، این دیگه تمرین، ولی من باید بدونم نقطه شروع هم از اینجاست، برای اینکه ببینه در هستی همه چیز در حال حرکت است، هرچند به آن توجه نکنه. بعد تو تجربه خودش تجربه ای از یک حرکت پیشرونده را مشاهده کرده یا در ذهنش حاضر بکنه، گفتگو درباره اتفاقهایی که میتونه برای حرکت موجود بیفتد فکر بکنه، سوال در مورد اینکه برای حرکت این موجود چه اتفاقاتی میتونه بیفته، چه عواملی میتونن این حرکت رو نگه دارن، چه عواملی میتونن این حرکت رو باعث بشن که دیگه حرکت صورت نگیره. بعد تو درنگ احساس خوب رویش داشتن، همون جایی که اون ترمزه است، بچه ها باید ذره ذهنشون آروم بشه، دانستنی این کارایی هم که نشانه های مستقیم، یعنی یه پروژهی که این حرکته براشون چی بشه؟ ملموس بشه. تو درس دوم این حرکت میاد تو خود انسان، حرکت میاد تو خود انسان، حرکت رو ما میخواییم در خود انسان مطرحش بکنیم، سرآغاز برای اینکه ببیند انسان نیست داره حرکت یا نمو است و بر اساس آن پیشرفت و پسرفت تعریف میشه. حالا دیگه هر قسمتش چیه؟ حالا قسمت تجربهش، گفتگو، درنگ، دانستنی، این جدولا یه ذره نیاز به خوندن داره بزرگوارا، یعنی من اولا میخواستم این جدولها رو خدمتتون از کتاب راهنمای مربی نشونتون بدم، بگم که اولا واقعا همش وقت نمیشه تو این جلسه، ببین من تا تند و تند گفتم تا اینجا رسیدم. مثل این جدول چند تا داریم؟ ببینید همه سوره های پایه ها دیگه، ببینید سوره فلقش دوتا درسه، سوره ناسش دوتا درسه، سوره شمسش سه تا درسه، سوره لیلش سه تا درسه، سوره معارجش سه تا درسه، سوره مبارک ملکش هم چند تا؟ سه تا درسه. سوره های سال دوم ببینید، خب حالا یه پیشنهادی که به شما بزرگوارا دارم، سوره سال سوم هم به همین شکل، ببینید میره جلو، سوره سال چهارم همه سوره ها رو داره، سوره سال پنجم و سوره سال ششم تا فصل ششم. یه پیشنهادی که داشتم، ما یه بسته‌ای داریم، بسته آفلاینه، توی اون بسته آفلاین این کتاب راهنمای مربی، این فصل پنجمش که میاد روی جدولا، پیشنهاد میکنم که از اون بسته این جدولا رو ببینید. یعنی اون بحث اینجوریه که همین پاور رو ما داریم توضیح میدیم، رو همین پاور توضیح میدیم، نیاز داره که یه ذره شما با دقت‌تر ببینید. تو کارگاه الان من بخوام همه سوره ها در پایه ها رو بخش های مختلفش رو بگم قطعا وقت خب نمیشه، قطعا وقت نمیشه. ولی خب الان این بسته آماده است، این بسته آماده است. یه بخش این بسته آموزش کتاب راهنمای مربیه. تو کتاب راهنمای مربی هم فصل پنجش، چون تا فصل پنج با هم دیگه خوب آموزش دیدیم، حالا اگر یه کسی خواست میتونه از اولم دوباره ببینه، کلن 10 ساعت. ولی فصل 5 هر سوره و درساش سعی شده که چی بشه؟ یه مروری بشه و به صورت خلاصه درس داده بشه. اینو گفتم اینجا بگم که چون ما مجبوریم، چون الان نمیرسیدیم همه رو بگیم. خیلی خودش 3-4 جلسه مجازیه، خودش 3-4 جلسه مجازیه و وقت نمیشه. پس ما انشالله اون بسته در واقع اجرایی رو هم تو فهم قرآن دبیرستان، تو بله، هم تو ایتا میذاریم که شما بتونید استفاده کنید. همه بزرگوارا تو کانالا هستن دیگه، درسته؟ همه بزرگوارا تو کانال فهم قرآن دبیرستان، تو بله یا تو ایتا هستین. آره، تو همونجا انشالله میذاریم که این فصل پنجم رو اونجا برای شما کامل شرح داده بشه، میتونید کاملا ببینید. اینجا تو فصل 6 شما مگه بخوام خلاصه بگم، ببینید فصل 6 شما مهارت های تدریسه. یه نکته ای که از بزرگوار رو دقت بکنیم، این مهارت های تدریس با این بحث محتواهایی که ما گفتیم دوتا مطلبه. حالا البته تو این فصل به یه سری از اون چارچوب‌های اصلی بحث مهارت های تدریس اشاره شده، ولی نیومدیم مثلا واقعا مثلا مهارت های مربیگری نوجوان رو بگیم، چون اینا با هم قاطی می شدن. پاور جدول ها رو خانم سیرجانی فعلا قصد نداریم به اون صورت منتشر بکنیم، به صورت موردی میدیم خدمت افراد، اگر یک کسی پیام بده به صورت موردی میدیم، فعلا نمیخوایم منتشر بکنیم. و اولویت اینه که آدما حتما کتاب رو ببینن، اون کسایی که کتاب رو دیدن، آموزش ها رو دیدن، پیام میدن، حالا پاورم میدیم خدمتشون، پاورم کمک دستشون باشه. ولی فعلا به صورت عمومی نمیتونیم مثلا تو کانال و اینا پخشش بکنیم. البته یه وقتی هم دیدید پخش کردیم، ولی فعلا تصمیم بر این نداریم. ولی اگر کسی خواست پیام بده، من در خدمتم میتونم براش بفرستم ان شاء الله. اینو ببینید، مثلا تو مهارت تدریس مهارت های مورد نیاز در ارائه شایسته درس توسط مربی که 15 مورد رو اینجا مطرح کرده. ببینید محتوای غنی، یعنی محتوا خودش رو آماده کرده باشه برای محتوا، یعنی این خود این کتاب ها که این محتوا ها واقعا غنی اند و مولا درزشون نمیده. توان ذاتی یا اکتسابی مربی برای ارائه دلچسب، یعنی این که خود مربی حال ارائه خوب رو داشته باشه. اعتقاد مربی به مطالبی که ارائه میدهد، این خیلی نکته مهمیه، من مربی اعتقاد داشته باشم به این مسائل. انگیزه و حوصله کافی، ببینید بزرگوار واقعا اگه کسی انگیزه و حوصله کافی برای سر و کله زدن با نوجوان نداشته باشه، خب نره به نوجوان درس بده، خب خیلی بهتره. مورد پنجم زمان کافی و مکان مناسب برای ارائه. ششم شناخت نوجوان، بعد نوجوانو بشناسید. هفت انعطاف مربی در برابر جدال‌های نوجوان، اینم خیلی مهمه واقعا. هشت تدبیر و مهارت مربی در برابر عدم پذیرش نوجوانهایی که گرایش مطلوب به دین ندارن. ببینید ما دیگه توی این بحث، بحث زوری نیست، یه کسایی نمیپذیرن، خب چه تدبیری میکنید به عنوان مربی. نه جلب مشارکت نوجوان، اینم خیلی مهمه. یعنی این 15 تا مورد به نظرم واقعا اون اصول اصلیه، اون چارچوبای خیلی مهمیه که این 15 تا اگر نباشه قطعا اون ارائه شایسته محقق نمیشه. فکر میکنم جلب مشارکت نوجوان، باید نوجوانو به کار بگیریم، اگه مشارکت صورت نگیره نمیشه. اظهار مفید بودن نوجوان به واسطه خروجیایی که در فرآیند درس ها میدهد، یعنی خروجیای درس ها رو حتما باید انجام بده. مورد توجه قرار گرفتن آراستگی ظاهری مربی، بالاخره آراستگی با توجه به دوره‌ای که بچه‌ها توش قرار دارن، آراستگی ظاهری مربی مهمه و باید ما به این توجه کنیم. توجه به نظم و ترتیب در ارائه درس ها، فعالیت ها، برنامه. ما هیچ درسی رو جابجا نمی کنیم، هیچ درسی رو. یعنی سال اول درس ها مشخص، سوره ها مشخص، درس ها مشخص، این همون باید بریم جلو، جابجا نمی کنیم. عمل کرده مربی باید به نحوی باشه که دانش آموز از روی دوست داشتن خود و در معرض پیگیری قرار بدن. از روی دوست داشتن، یعنی بخوان که ما پیگیریشون کنیم. شکستن افراط و تفریط نوجوان در مشارکت با دوستان، یعنی بیش از اندازه تو بحث مشارکت بیش از اندازه عمل نکنن یا کمکاری نکنن. متقاعدسازی نوجوان، یعنی ما باید بتونیم اون رو چیکار بکنیم؟ نوجوان رو متقاعد بکنیم. اگه متقاعدش نکنیم کار انجام نمیده. و آخری مطلبم این که تو هر کدوم از بخش ها اگه این کار رو انجام بدیم خیلی خوبه. مثلا تو بحث سرآغاز، هم خانی های متنوع از سوره، نمایشی فیلم، طرح سوال، بیان یه حکایت یا داستان. ببینید بالاخره میخواییم، واقعا مهمترین جان همین بحث سرآغاز دیگه، میخواییم سوال ایجاد بشه برای دانش آموز، واقعا میخواییم مسئله براش ایجاد بشه. اگه بتونیم توی گام اول خوب برخورد بکنیم، بقیهش خیلی میفته رو دور. مثلا تو بحث تجربه، بیان تجربه مربی از خود و دیگران، بیان تجربه به شکل طنز و نه طعنه و تحقیر، بیان تجربه ها در قالب های مختلف، یا تو گفتگو، عمل کرده مربی باید بگونه باشه که هر آنچه از موضوع در دانش آموز است بیرون ریخته شود. این خیلی نکته مهمیه. بچه ها باید بریزن بیرون. دانش آموز باید خودش رو تو فضای امن بدونه. قرار نیست الزاماً در این مرحله دانش آموز به جواب درست برسه. نمیخوایم اینجا قطعا به جواب درست برسه، چون ما میخوایم جهت بدیم که اون نظرات بره به سمت در واقع جهت درست. لازم است فضا به شکل مدیریت شه که همه دانش آموزان در بحث شرکت کنند. خلاقیت در اجرای درنگ لازم است تلنگری باشه که نوجوان رو به سکوت وادارد. یه تلنگر. خلاقیت در بیان دانستنی، ایجاد هیجان و تشنگی برای جستجو و کندوکاو. یعنی اگر توی دانستنی بچه ها اون هیجان کافی رو نداشته باشن و تشنگی کافی درشون ایجاد نشده باشه، معلومه که مراحل قبل خوب انجام ندادیم. خلاقیت در پرورش کارایی، خودکار و خودجوش شدن نوجوان برای انجام فعالیت. بچه ها باید به صورت خودکار و خودجوش، نه زوری فعالیت ها رو انجام بدن. سوق دادن نوجوان برای کارهای جدید، یه پروژه های جدیدی حالا غیر از اونی که تو کتاب گفتم میتونن انجام بدن، ولی باید با همون موضوع باشه. در صورتی که کارهای جدیدی مقدور نشد، کارهای پیشنهادی کافیه. خیلی خوب، این از این، این مطالب کتاب راهنمای مربیم خدمت شما. من بحثم تموم، که دیگه بیش از اینم کارگاهم تا چهاره دیگه بیش از اینم ادامه ندیم. پس قرارمون این شد که انشالله ما اون بحث اجرایی رو یه بازنشری بدیم، بازنشری بدیم خدمتتون. برای چی؟ برای اینکه اون فصل 5 رو توی کتاب راهنمای مربی شما با دقت بیشتری ببینید. انشالله توی کارگاه فردا یه ذره میخوایم عملیاتی پیش بریم، یعنی از کتاب اول، اینکه آقا خب کتاب اول، درس اول، درس دوم، یکی دو تا درس رو با هم دیگه ببینیم انشالله. خیلی ممنون از همه. اگر سوالی هست بفرمایید.